ساعت 19 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 17 اسفند 1396 برابر با 8 مارس سال 2018 میلادی و مصادف با روز جهانی زن. در این مجله شامگاهی ویژه روز جهانی زن به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت اعتراض هایی که در کشور به حجاب اجباری صورت می گیرد در نتیجه به گفته او تبلیغات دشمنان و هزینه های سرسام‌آور آنهاست. آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش که همزمان با 8 مارس روز جهانی زنان ایراد می شد گفت آن همه هزینه، فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار روسری از سر بردارند. پایان نقل قول. این گفته رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که بر اساس گزارش‌ها تاکنون ده‌ها تن از زنان و دختران معترض به حجاب اجباری در کشور دستگیر یا به شدت ضرب و شتم شدند. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش گفت آنچه او را نسبت به این اعتراض ها حساس کرده طرح مسئله حجاب اجباری از دهان خواص است که به گفته او در میانشان روزنامه‌نگار، روشنفکر نما و آخوند معمم دیده می شود. در هفته های اخیر جدای از اعتراض های خیابانی، طیف گسترده ای از اقشار اجتماعی ایران مخالفت خود با حجاب اجباری را ابراز کردند. گزارش‌ها از تهران حاکی از آن است که نیروی انتظامی مانع از برگزاری تجمع شماری از زنان به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان در برابر ساختمان وزارت کار شده است. گزارش‌های دیگری نیز در شبکه‌های اجتماعی از خشونت ماموران علیه تجمع کنندگان و همچنین دستگیری شماری از زنان و مردان از جمله دو خبرنگار روزنامه شرق خبر می‌دهند. مقام‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی در رد یا تایید این خبرها نشان ندادند. از چند روز پیش فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع زنان همزمان با 8 مارس با هدف اعتراض مسالمت‌آمیز به تبعیض علیه زنان و قوانین نابرابر اعلام شده بود. بزرگداشت 8 مارس امسال در حالی است که اعتراض‌های علنی شماری از زنان در شهرهای مختلف ایران به حجاب اجباری ادامه دارد. جمعی از چهره‌های ورزش کشتی ایران در نامه‌ای سرگشاده از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند که مشکل به وجود آمده در مسئله رویارویی با کشتیگیران اسرائیلی را حل کند. امضا کنندگان که شماری از کشتیگیران و کادر فنی تیم‌های ملی کشتی اند از رهبر جمهوری اسلامی خواستند که با توجه به آنچه مناسبات اخیر به وجود آمده در ورزش دنیا و خطر محرومیت‌های پیاپی برای کشتی ایران خواندند با روش‌های دیپلماتیک به این موضوع رسیدگی شود. پیش از این رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی با انتقاد شدید از آنچه که دورویی و پنهانکاری مسئولان کشور در زمینه مواجهه با کشتیگیران اسرائیلی توصیف کرد از سمتش کناره‌گیری کرده بود. نویسندگان نامه با بیان اینکه تمام سازمان‌های مسئول آنها را در این باره تنها گذاشتند گفتند که در حال حاضر شرایط تغییر کرده و خطر محرومیت‌های مادام العمر کشتیگیران ایران را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران سال هاست که از رویارویی ورزشکارانش با ورزشکاران اسرائیلی به بهانه هایشان بیماری ممانعت می کند. و وزیر امور خارجه آمریکا رکس تیلرسون روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده راهی طولانی تا رسیدن به مرحله مذاکره با کره شمالی در پیش دارد. این گفته آقای تیلرسون در حالی است که کره شمالی در هفته گذشته پیشنهادی کم سابقه برای انهدام سلاح‌های هسته‌ای‌اش ارائه داد. آقای تیلرسون که در سفر آفریقاییش و در اتیوپی با خبرنگاران سخن میگفت در این باره افزود که سیگنال هایی از پیونگیانگ میرسند شاید مثبت باشند، اما مذاکره با رژیم کیم جونگ اون به زودی رخ نخواهد داد. اگرچه از جزئیات پیشنهاد کره شمالی خبری منتشر نشده، اما کره جنوبی میگوید پیونگیانگ اعلام کرده که در صورت برطرف شدن تهدیدات خارجی ضرورتی برای نگهداری سلاح های اتمی وجود ندارد. در حالی که چین روز پنجشنبه از ایالات متحده و کره شمالی خواست تا مذاکرات مستقیم را هر چه زودتر آغاز کنند، ژاپن هشدار داد که نیت کره شمالی از ارسال سیگنال‌های مثبت احتمالاً بازی کردن به جهت وقت‌کشی است.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. در روز جهانی زن امروز در ایران تلاش زنان برای برگزاری تجمع و ابراز خواسته هاشون به نتیجه نرسید و به خشونت و بازداشت هم کشیده شد. گزارش خواهید شنید در این باره. نگاهی خواهیم داشت به فضای شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با روز جهانی زن و همچنین واکنش‌ها در فضای مجازی به سخنان امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. میزگردی به صورت زنده خواهیم داشت با حضور دو تن از فعالان حقوق زن، آسیه یمینی و سوده راد. اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتری در این مورد خواهید شنید. دادستان تهران از صدور حکم 2 سال حبس برای یکی از دختران خیابان انقلاب خبر داده است. گفتگویی در این زمینه. محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران چند روز پیش با خشونت بازداشت شد. گفتگویی با همسر او. همه اینها و هم بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. هشتم مارس روز جهانی زن. در به طور مثال در ایتالیا موزه ها به شکل مجانی پذیرای زنانند و در چین زنان اجازه دارند تا نصف روز فقط کار کنند، اما در ایران امروز تلاش زنان برای برگزاری تجمع و ابراز خواسته هاشون مبنی بر رفع تبعیض در محیط کار و اشتغال نه تنها به نتیجه نرسید بلکه به خشونت و درگیری و بازداشت هم کشیده شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از سمیرا قرایی بشنوید.
در روز چهارشنبه 9 اسفند ماه کانالی در تلگرام شروع به کار کرد که فراخوان تجمع 8 مارس نام داشت. در این کانال جمعی از فعالان گمنام حقوق زنان فراخوانی منتشر کرده و از تمامی زنان خواسته بودند تا صبح روز پنجشنبه برابر با روز جهانی زن از ساعت 11 تا 12 صبح مقابل وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی در خیابان انقلاب تهران تجمع کنند. مطالبات ذکر شده در این فراخوان عبارت بود از رفع تبعیض جنسیتی در حوزه کار و اشتغال و موارد دیگری که همگی وضعیت اشتغال و موقعیت اجتماعی زنان در ایران را شامل می شد. اما همین فراخوان فعالان حوزه زنان به برگزاری تجمع در تهران با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شده است. زنانی که به این فراخوان آری گفته بودند نتوانستند تجمع کنند و نیروهای نظامی از صبح امروز در مقابل وزارت کار مستقر شدند. بر اساس ویدیویی کوتاه که از مقابل وزارت کار منتشر شده، تجمعی کوچک و پراکنده دیده می شود که چنین شعار می دادند. همچنین کانال تلگرامی فراخوان تجمع 8 مارس اعلام کرده است که علی سالم، مهرداد فلاحی، زهره اسدپور، بنفشه جمالی، پرستو اللهیاری و سودابه رخش در جریان درگیری‌ها دستگیر شدند. این کانال همچنین به نقل از شاهدان عینی از ضرب و شتم تجمع کنندگان خبر داده است. آخرین فراخوان برای تجمع زنان در روز 8 مارس در ایران در سال 85 منتشر شده بود. اما روز جهانی زن در تمامی دنیا با برنامه‌ها و تجمعات گوناگون جشن گرفته می‌شود. از کشورهایی که در ابتدای راه احقاق حقوق زنان هستند تا کشورهایی که مسیری طولانی‌تر را طی کردند. خطوط هوایی بریتانیا اعلام کرده است که روز 8 مارس تمامی امور مربوط به پروازهایش را زنان انجام خواهند داد، از خدمه و خلبان و کمک خلبان گرفته تا مسئولان برج مراقبت و امنیت پرواز و جابجایی چمدان. در چین به زنان در روز جهانی زن یک نصف روز مرخصی داده می شود. در روسیه رسم است که هم مردان و هم زنان به دوستان و همکاران زن یک شاخه گل اهدا کنند. در لهستان نیز تحت تأثیر روسیه به زنان گل داده می شود یا حتی یک جعبه شکلات، صابون و جوراب شلواری که در دوران کمونیستی در این کشور کالاهای لوکس محسوب می شدند. در آلمان، کشوری که یکی از شهروندان زنش کلرا زتکین پیشنهاد دهنده انتخاب روز جهانی زن و آغازگر این جریان بوده، مراسم چندانی برپا نمی شود و همه چیز به برگزاری ورکشاپ و کلاس‌های آموزشی محدود است. در بریتانیا کارگران زنان جنسی روز 8 مارس را اعتصاب می‌کنند تا به قوانینی که از آنها مقابل خشونت دفاع نمی‌کند اعتراض کرده باشند. در ایتالیا زنان گل میموسا دریافت می‌کنند و کافه‌ها در عصر تارت گل میموسا سرو می‌کنند. از سال پیش نیز تصویب شد تا موزه‌ها در این روز برای زنان مجانی شوند. آمریکا در سرتاسر ماه مارس شاهد تظاهرات و گردهمایی‌های زنان است. این ماه ماه تجمعات و اعتراضات و اعتصابات زنان است. اما گذشته از آنچه به شکل سنتی هر ساله در کشورها اتفاق می‌افتد، امسال نیز کشورهای مختلف به شیوه‌های خاص خود این روز را جشن می‌گیرند. امسال در فرانسه روزنامه لیبراسیون مردان را مجبور کرده است تا برای خرید روزنامه 50 سنت بیشتر بپردازند و زنان فمینیست در استراسبورگ روی نام خیابانها اسامی زنانه گذاشتند. در فرانسه تنها 2% از کل خیابانها نام زنان را یدک میکشند. امروز در گلاسکو مجسمه ماری باریبور از شخصیت‌های کلیدی جنبش زنان اسکاتلند رونمایی شده است. گذشته از اینها تجمعات است که به سنت هر ساله در اقصا نقاط جهان برپا می شود. مانیل در فیلیپین، دهلی نو در هندوستان، اسلام آباد در پاکستان، سئول در کره جنوبی، کاتماندو در نپال، مینسک در روسیه سفید، بارسلونا، مادرید در اسپانیا و میلان در ایتالیا از جمله شهرهایی هستند که پذیرای زنان مطالباتشان و فریادهایشان بودند. فریادهایی که در 108 سال گذشته در گوشه و کنار جهان کم یا زیاد سر داده شدند و هنوز در بسیاری از کشورها زنان از تبعیض‌های اجتماعی بسیاری در رنجند.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. و اما فضای شبکه‌های جهانی هم امروز تحت تأثیر روز جهانی زن بوده. همکارم مهتاب وحیدی راد از بخش شبکه‌های اجتماعی در استودیوس تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. خانم وحیدی راد، چه خبر از فضای شبکه‌های اجتماعی در این روز؟
آقای فاطمی، در 24 ساعت گذشته شبکه‌های اجتماعی فضاش تحت تأثیر روز جهانی زن بوده و کاربران فضای مجازی نظرات خودشون رو در این باره با هشتگ‌هایی مثل 8 مارس و روز جهانی زن به اشتراک گذاشتن. توییت ها و مطالب بسیار متنوع. بیشتر کاربران از وضعیت حقوق زنان در ایران انتقاد کردند، از حق انتخاب پوشش و حجاب اجباری گرفته تا حق طلاق و حق حضانت فرزندان که بر اساس قوانین ایران در بیشتر موارد با مردانه. اما خب یه سری از شخصیت های سیاسی، چهره های سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان در حقیقت این روز رو تبریک گفتن، از جمله شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، فرح پهلوی، آخرین ملکه ایران که این روز رو تبریک گفتن. فرح پهلوی در پیامی نوشته روز جهانی زن برای احقاق حقوق زنان هست که با نهایت مسرت به زنان آزادیخواه ایران از صمیم قلب تبریک میگم. برخی از کاربران هم از این فرصت استفاده کردن و یادی کردن از زنان زندانی که به دلیل فعالیت‌های مدنی یا سیاسی خودشون زندانی شدن، از جمله نرگس محمدی، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی. برخی دیگر از کاربران هم با انتشار عکس‌هایی از قربانیان اسید پاشی از فرهنگ به گفته این کاربران مرد سالارانه در ایران انتقاد کردند.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صحبت کرده است در باره معترضان به حجاب اجباری و اون رو نتیجه تبلیغات دشمنان دانسته و گفته است که در نتیجه اون چند دختر فریب خوردن و در گوشه و کنار روسری از سرشون برداشتن. چه واکنش هایی به این صحبت ها بوده در شبکه‌های اجتماعی؟
بله، بیشتر واکنش ها انتقادی بوده و انتقاد کردن از صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر ایران، از جمله مرتضی که از مخاطبان رادیو فردا که در کامنتی نوشته خطاب به آقای خامنه ای که شما 40 سال آن همه هزینه کردید از نزدیک و بلندگوهای زیاد و ضرب و شتم و زندان، موفق نبودید، پس یک بار هم که شده بفهمید که راهتون غلطه. کاربر دیگری با نام حسین گفته این سخنرانی، یعنی سخنرانی آیت الله خامنه ای، بهترین سند از توهمی بودن حضرت آقاست. به گفته حسین نسبت به واقعی ترین و ملموس مهمترین حق انسان یعنی آزادی انتخاب پوشش، و بعد گفته باید سوال کرد حضرت آقا ملت فهیمی که بی‌حجابی اجباری رو همانند حجاب اجباری با تمام توان محکوم میکنه چه نیازی به طرح و نقشه خارجی داره. بردیا هم در کامنتی نوشته 40 سال نیمی از جامعه تحقیر و نادیده گرفته شده، برای همینه که امروز زنها در صف اول مبارزه با دیکتاتوری هستند به گفته بردیا.
و به طور کلی مخاطبان رادیو فردا به چه گزارش ها و مطالبی در مورد روز جهانی زن واکنش نشون دادن؟
همونطور که احتمالاً مخاطبان رادیو فردا میدونن، ما به مناسبت روز جهانی زن مطالب متنوعی رو در وبسایت و شبکه‌های اجتماعیمون منتشر کردیم، از آمار بیکاری زنان گرفته تا اعتراض‌ها به حجاب اجباری. کامنت‌های زیادی اومده، از جمله یک ایرانی که در کامنتی نوشته جمهوری اسلامی هیچ حق و حقوقی برای زنان قائل نیست، حالا هی برید و رأی بدید. یعقوب هم گفته تو ایران مردهایی هم که شغل دارن ماه‌هاست حقوق نگرفت. اقتصاد انحصاری و رانتگرای ایران برای هیچ کس جز خودی ها فرصت باقی نمیگذاره. این رو در حقیقت در واکنش به مطلبی گذاشته که سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که ایران، عربستان و شماری از کشورهای خاورمیانه بیشترین آمار بیکاری زنان رو دارن.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد و نگاهی بود به فضای شبکه‌های اجتماعی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این بخش رو با میزگردی به صورت زنده ادامه خواهیم داد.
روز زن را به شیر زنان ایران زمین تبریک میگویم و به زنان شیر دل درود میفرستم. آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور و نمایندگان محترم مردم، در طول تاریخ بشریت هیچ کشوری در خفقان رشد و نمود پیدا نکرده و نمی کند. اگر در کشورهای اروپایی و آمریکا می بینید بر جهان حکومت و کدخدایی می کنند، به خاطر آزادی مردم آن کشورها هست، چون در آزادی مطلق است که فکرها شکوفا می شود و این کشورها به خاطر احترام به انسانها و انسانیت و فکرهای خوب تمام مغزهای جهان را به کشور خود جذب می کنند. اگر شماها انسانیت دارید و وطن پرست هستید، رضایت بدهید به رفراندوم آزاد و به مردم ایران احترام بگذارید، آن وقت پیشرفت کشور را ببینید. بنده یک دلسوز ایثارگر جنگ تحمیلی هستم و برای وطنم جانم را حاضرم بدهم.
8 مارس روز جهانی زن خجسته باد و به ویژه به زنان خیابان انقلاب، دختران خیابان انقلاب تبریک باد.
روز زن را به همه زنان ایرانی، به خصوص شیر زنان ایرانی که این روز را گرامی می‌دارند، تبریک می‌گم.
روز جهانی زن را به تمام زنان جهان و مخصوصاً مهبانوان ایرانی تبریک می‌گم. به زنانی که در بند نظامند، به زنان کارتون‌خواب، به زنان معتاد، به زنانی که به خاطر اقتصاد بد و نداشتن پول و کار مجبور به تنفروشی هستن برای امورات زندگی خود و خانوادهشون، به تمام زنانی که دور از وطن هستن، به همه تبریک میگم و امیدوارم این مشکلات به زودی زود با برچیده شدن این نظام حل بشه. به امید روزهای قشنگ.
روز جهانی در علاوه تمام شیر زنان ایران تبریک و تهنیت میگم و دست همه بزرگواران رو میبوسم به خاطر این شجاعت و شجاعت این دختران ایران، ایران دختران بسیار ایران زمین. تشکر میکنم با این روش که این بزرگوارا دختران خیابان انقلاب انجام دادن و در نه در تهران بلکه در مشهد شهرهای دیگه انجام دادن، تشکر و قدردانی میکنم. اتحاد و همبستگیتون رو از دست ندید. خداوند همیشه یار و نگهدار شما خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میزه گردی داریم به مناسبت روز جهانی زن با حضور دو مهمان این برنامه، خانمها آسیه امینی در نروژ و سوده راد در پاریس. با تشکر از حضور دو مهمان گرامی در این برنامه، اجازه بدید مطلب رو و سوالها رو با صحبتهای امروز آیت الله خامنه ای آغاز بکنیم. آقای خامنه ای در نخستین موزه گیریش پس از اعتراض ها به حجاب اجباری، این اعتراض ها رو نتیجه تبلیغات دشمنان دانست و گفت اون همه هزینه و فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار روسری از سر بردارند و همه تلاش هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد. صحبت های آقای خامنه ای. خانم امینی، واکنش شما به این سخنان چه هست؟
اجازه بدید من اول سلام بکنم به شما و روز جهانی زنان رو به همه مخاطبان رادیو فردا تبریک بگم و همینطور به دوست عزیزم خانم راد. در پاسخ به سوال شما باید بگم که ببینید، اساساً در گفته های رهبر کشور یک نقض غرض وجود داره، برای اینکه بالاترین مقام سیاسی کشور در مورد یک پدیده اجتماعی وقتی اظهار نظر میکنن که اون پدیده اجتماعی در جایگاه خودش در مقام بحث باشه و در واقع اونقدر اهمیت پیدا بکنه که به تایتل صحبت‌های بالاترین مقام سیاسی کشور تبدیل بشه. بنابراین این که ما بگیم این مسئله حقیری هست یا اینکه بخوایم با کلام اون رو تحقیر بکنیم، چیزی از اهمیت این موضوع در جامعه امروز ایران کم نمی‌کنه. بنابراین برداشت من قبل از هر چیزی این هست که مسئله زنان به طور و مسئله خواسته های زنان و به طور خاص‌تر مسئله حجاب در ایران یک مسئله قابل بحث هست، روی میز در واقع بحث هست، یک پکیجی هست که هم در رسانه ها، هم در جایگاه سیاسی، هم در بین زنان جامعه، هم در بین اکتیویست ها به عنوان یک موضوع مورد بحث قرار میگیره. بنابراین از این نظر اتفاقا من نگاهم به سخنان رهبر کشور خیلی مثبت بود.
خانم راد، آقای خامنه ای در همین سخنرانی از اونچه که ویژگی های زن غربی خوند سخت انتقاد کرد و موضوع عدالت جنسیتی در غرب رو موضوعی ظاهری خواند. به نظر شما این چنین هست، موضوع عدالت جنسیتی در غرب موضوعی ظاهری؟
من سلام میکنم و 8 مارس رو به همه زنان و همه برابری خواهان جنسیتی تبریک میگم، همچنین به دوست عزیزم خانم امینی. من هم اجازه بدید که پیش از اینکه به موضوع عدالت جنسیتی بپردازم بگم که موافقم کاملا که برخورد آقای خامنه ای مخصوصا در این روزی که همزمان شده با 8 مارس میتونم بگم که خیلی شیرین بود برای من. احساس کردم اون بزرگترین دشمن برابری جنسیتی در ایران الان ناراحت شده، عصبانی شده از این تلاش ها و اتفاقا میاد به موضوع عدالت جنسیتی که برخلاف اون چیزی که ما فکر میکردیم شاید گفتمان خود جمهوری اسلامی باشه، اون فمینیسم دولتی باشه، جایگزینی برای برابری جنسیتی کرده باشن، ایشون حتی به عدالت جنسیتی هم اعتراض دارن. ما سالهای سال داشتیم تلاش میکردیم، میگفتیم که برابری جنسیتی با اون چیزی که مساوات جنسیتی در اون چیزی که به عنوان اسلام و شرع در ایران داره جایگزین میشه یکی نیستن، مساوات داره، مسئولیت‌های مختلفی میده، در ازاش حقوق مختلفی و متفاوتی هم به زنان و مردان بر اساس جنسیتشون میده و اون طور داشتن تفسیر میکردن عدالت جنسیتی رو که حالا الان آقای خامنه‌ای با عدالت جنسیتی هم کاملا گویا مخالف هستن. گویا انقدر عرصه رو بر آقای خامنه‌ای برابری خواهان تنگ کردن که بالاخره ایشون از اون تریبون رسما اعلام کردن که بله، صدای دختران خیابان انقلاب رو شنیدم، که البته موضوع حجاب فقط روسری نیست، همونطور که میدونیم برمیگرده به تمام لایه‌های مختلف و متقاطع نابرابری جنسیتی که امروز در ایران نه تنها رواج داره بلکه توسط اون حکومتی که پا بر جا هستش همچنان متاسفانه داره تقویت هم میشه.
بحثی که این روزها خیلی مطرح میشه مسئله اولویت هاست. وقتی مثلا بحث حجاب مطرح میشه یا بحث ورود خانم ها به استادیوم ها، گفته میشه که این اولویت زنان نیست و باید به مسائل دیگری پرداخت. سوال این هست از خانم امینی میپرسم که اولویت اصولا یعنی چی و چه کسی این اولویت رو تعیین میکنه و آیا این مسئله اصولا اولویت زنان هست یا خیر؟
ببینید، شما سوال خیلی مهمی رو مطرح میکنید و من خیلی خوشحالم که مخاطب این سوال هستم، برای اینکه در واقع در طول سالهایی که ما در حوزه زنان فعالیت کردیم، چه در حوزه نوشتاری، چه در حوزه اکتیویز، چه در مواجهه و در چانه زنی با کسانی که در قدرت بودن و چه با کسانی که در واقع در بیرون از قدرت و به عنوان منتقد بودن، همیشه این سوال مطرح بود که آیا شما چیزی رو که مطرح میکنید در واقع اولویت اکثریت یک جامعه هست یا نه؟ آیا همه زنان با این موضوع موافقن؟ آیا این خواسته اساسا اینقدر عمومیت داره که قابل عرضه باشه؟ ببینید، اینجا چند مسئله مطرح میشه. یکی این که اگر ما در مورد برابری حرف میزنیم، اگر ما در مورد دموکراسی حرف میزنیم، همواره در مورد صدای اکثریت حرف نمیزنیم. این اول ماجرا هست. اساسا یک جامعه سالم جامعه‌ای هست که اقلیت‌ها در اون صدا دارن و صدای اونها قابل عرضه و قابل شنیده شدن هست. موضوع دوم این هست که اساسا ما چه مجاری داریم برای عرضه مطالباتمون، نه فقط زنان، همه اقشار مختلف جامعه. آیا معلمان واقعا میتونن در واقع از یک مدار مجرای سالم مدنی خواسته هاشون رو بیان بکنن؟ آیا کارگران میتونن؟ آیا ورزشکاران میتونن؟ آیا روزنامه نگاران میتونن؟ آیا ما اتحادیه‌های صنفی داریم؟ آیا ما جامعه مدنی در واقع آزادی داریم که هر گروهی و هر صنفی و هر قشری بتونه به طور آزادانه خواسته های خودش رو مطرح بکنه؟ در چنین شرایطی که ما با یک بن‌بست در واقع مطالبات مدنی مردم مواجه هستیم، اساساً طرح مسئله اولویت‌ها به نظر من یک مسئله انحرافی هست. یک مسئله هست که همواره ازش استفاده شده برای اینکه گروهی رو ساکت نگه داره. فراموش نکنیم بعد از انقلاب ایران وقتی مسئله حجاب اجباری پیش اومد، اولین کسانی که در واقع مخالف این در واقع اعتراض‌های زنان برای حقوقشون بودن، سیاستمدارانی بودن که گفتن این مسئله اولویت کشور نیست. شما اولویت ما امروز مسائل سیاسی و قدرت، ما بعدها به شما برخواهیم گشت، که هرگز هم این اتفاق رخ نداد. بنابراین من میخوام دعوت بکنم به همه کسانی که این روزها مسئله اولویت رو بیان میکنن، که اینکه اجازه بدین اقلیت ها هم صدا داشته باشن. اولا اینکه زنان در اقلیت نیستن. وقتی ما در مورد زنان حرف میزنیم، در مورد نیمی از بدنه جامعه حرف میزنیم که اکثریت اونها هرگز تریبون نداشتن. بنابراین اگر حالا صدای شنیده میشه، حتی اگر از نظر شما اولویت نیست، اجازه بدین اون اقلیت صدای خودشون رو داشته باشن. جامعه متکثر یعنی جامعه متکثر سالم، جامعه‌ای هست که در اون اقلیت ها صدا داشته باشن.
خانم راد، شما در این مورد نکته‌ای دارید یا سوال بعدی رو مطرح کنم؟
حتما، من هم 100% به خانم امینی میپیوندم و اشاره میکنم به اینکه در اون جامعه‌ای که ما به عنوان گروه اجتماعی زنان داریم ازشون نام میبریم، تکثر وجود داره، تنوع اولویت حتی وجود داره و حتی وقتی که راجع به اقلیت داریم صحبت میکنیم، خوبه به مسئله تقاطع حتی هویت جنسیتی و گرایش‌های جنسی هم اشاره بکنیم. ما مجموعه بزرگی از زنان ترنس داریم در ایران که حتی با وجود اینکه به نظر میرسه جمهوری اسلامی داره ازشون حمایت میکنه، هنوز هم جایی در مباحث مختلف حقوق زنان حتی در همین موضوع حجاب اجباری پیدا نکردن و ما نمیتونیم بگیم این اولویت ما نیست. اولویت هر فردی خودش تعیین میکنه و همینطور خیلی وابسته است به گروه اجتماعی که بهش تعلق داره، به شرایط زندگی، به شرایط اقتصادی، به شرایط فرهنگی و شهری که داره در زندگی میکنه. اتفاقا این که ما تکثر داریم و تنوع داریم در تعیین اولویت های شخصیمون و گروهیمون برای رسیدن به برابری جنسی نقطه قوت ماست و اینطوری نیستش که بخوام بگیم حالا انرژیمون داره از دست میره. انقدر مشکلات وجود داره که همه این جبهه رو باید گام به گام با همدیگه پیش ببریم.
از چند روز پیش فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع در برابر ساختمان وزارت کار در تهران برای روز 8 مارس روز جهانی زن منتشر شده بود، ولی نیروی انتظامی مانع از برگزاری این تجمع شد امروز و دو روزنامه‌نگار هم بر اساس آخرین خبرها بازداشت شدند. حالا سوال این است که از چند سال پیش، شاید از سال 85 به این سو اگر اشتباه نکنم، تجمعی از سوی زنان در ایران برگزار نشده بود و این تصور پیش آمده بود که جنبش زنان در ایران در واقع از بین رفته و کمرنگ شده. حالا با این تجمعی که قرار بود امروز برگزار بشه و بهش پاسخ خوبی هم داده شد، آیا میشه گفت که این حرکت نشانگر زنده بودن جنبش زنان هست در ایران؟ خانم امینی،
ببینید، وقتی که ما در مورد جنبش زنان حرف میزنیم، اساسا باید ببینیم که آیا در مورد یک حرکت ممتد دنباله داری که از یک زمانی شروع شده و حالا به مثل یک رودخونه‌ای که حالا یا به دریا پیوسته یا نپیوسته و خشکیده، ما باید ببینیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. من خیلی موافق نیستم که از یک مقطعی که ما با سرکوب‌های شدید سیاسی مواجه شدیم، آنچه که در واقع جریانی که در جامعه ایرانی ما ازش به عنوان جنبش زنان یاد میکنیم خاموش شد یا در واقع صداش بله کمرنگ شد به دلیل سرکوب سیاسی که یک اتفاق بسیار طبیعی بود. یعنی شما زیر اون سرکوب جامعه مدنی خفه شد، جامعه مدنی در واقع به نوعی به زیر زمین دوباره برگشت و اون حرکت در واقع سیال خودش رو در به صورت غیر علنی دنبال کرد. ولی اتفاقی که در مورد جنبش زنان به نظر من در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی و نیمه اول دهه 80 خورشیدی رخ داده بود، این بود که در واقع ما با یک جنبشی روبرو بودیم که یک پارادایم جدیدی رو در روابط اجتماعی و در گفتمان اجتماعی سیاسی کشور ایجاد کرد. یک وقتی که در مورد گفتمان حرف میزنیم، یعنی در واقع ما آنچه رو تصویر کلی که در جامعه از حقوق زنان تا قبل از اون تاریخ داشتیم و بعد از اون تاریخ وقتی کنار هم میذاریم، این دو تصویر به طرز فاحشی متفاوت هستن. مسئله حقوق زنان از پستوهای رسانه ها و بحث‌های اجتماعی و سیاسی به رو اومد و به عنوان یک مسئله روز مورد بحث قرار گرفت. بنابراین من اعتقاد ندارم که بعد از سال 2009 این بحث فراموش شد یا در واقع دوباره به اون پستوها برگشت. نه، ما همواره در این سالها با مسئله زنان روبرو بودیم. زنان فعال ایرانی چه با اتکا به روابط و تکنولوژی جدید، تکنولوژی‌های جدید ارتباطی مثل اینترنت، مثل شبکه‌های اجتماعی، تونستن نتورک‌هاشون رو حفظ بکنن. از طرف بسیاری از فعالان زن در داخل کشور همچنان به نشست‌های خودشون ولی به طور غیرعلنی ادامه دادن. بنابراین این که ما بتونیم اعتراض خیابانی داشته باشیم، اگرچه یک نموده، اگرچه یک سمبوله و یک نشانه هست، اما نبود اون به معنی بیکار نشستن جنبش زنان یا فراموش شدن مطالبات اونها یا خاموش شدن این حرکت نیست.
خانم راد، شما هم آیا معتقد هستید که با وجود سرکوب ها روح جنبش زنان در ایران همچنان ادامه داره؟
البته من هم موافق هستم. مثل که به ویژه بعد از سال 88 که بسیاری از فعالان و کنشگران برابری خواهی جنسیتی مجبور شدن ایران رو ترک بکنن یا زندانی شدن یا به هر حال تحت فشارهای زیادی قرار گرفتن، طوری که نتونستن علنی و حالا نه این که بگم که پیش از اون کاملا آزاد بودن، ولی به اون اندازه قبل به صورت آشکارا فعالیت بکنن، همچنان این فعالیت ها وجود داشته، همچنان این گفتگوها وجود داشته. و اتفاقی که امروز افتاد، همونطور که هشتگشون در توییتر و فضای مجازی بود، خیابون‌ها رو باز پس گرفتن. حتی اگر که سرکوب شدن، رفتن اونجا جلوی وزارت کار ایستادن در خیابان به عنوان یک مکان عمومی، سرود برابری خواهی رو خوندن، شعارشون رو دادن و بله بعدش هم سرکوب شدن. من کاملا موافقم که این روح از دست نرفته و طبیعتاً فمینیسم، در واقع جنبش فمینیستی ایرانی، مثل خود فمینیسم، مثل هر مکتب دیگه، مثل هر جنبش دیگه، زنده است، تغییر می‌کنه با توجه به شرایط مختلف، نوع دیگری خودش رو نشون میده و من فکر میکنم که امروز میتونه با عنوان یکی از روزهای پیروز در تاریخ برابری خواه ایرانی در واقع تلقی بشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از حضورتون در این میزگرد خانم‌ها آسیه یمینی و سوده راد در نروژ و در پاریس.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
ساعت 19:34 و 20 ثانیه است به وقت ایران. در ادامه مجله شامگاهی نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت اعتراضهایی که در کشور به حجاب اجباری صورت می‌گیرد در نتیجه تبلیغات دشمنان و هزینه‌های سرسام‌آور آنان است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا راهی طولانی تا رسیدن به مرحله مذاکره با کره شمالی در پیش دارد. جمعی از چهره‌های ورزش کشتی ایران در نامه سرگشاده از علی خامنه‌ای خواستند که مشکل به وجود آمده درباره رویارویی با کشتیگیران اسرائیلی را حل کند. گزارش‌ها از تهران حاکی است که نیروی انتظامی مانع از برگزاری تجمع شماری از زنان به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن در برابر ساختمان وزارت کار شده است. 21 تن از نیروهای طالبان پاکستان در حمله موشکی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان کشته شدند. عناوین خبرها را شنیدید، به ادامه گزارش ها میپردازیم. دادستان تهران از صدور حکم 2 سال حبس برای یکی از دختران خیابان انقلاب خبر داده است. در گفتگو با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، ابتدا از او پرسیدم که آیا صدور چنین حکمی برای موضوع حجاب در ایران سابقه داره و مرسوم هست؟ مهرنگیز کار:
ما تا کنون یک چنین اقدامی رو در زندگی مبارزاتی زنان ایرانی به صورتی که شاهدش بودیم در یکی دو ماه اخیر نداشتیم، ولی اون چه مسلمه هم این محاکمه و حکم سیاسیه و هم تاریخی که این حکم انتشار پیدا کرده، به این معنی که چند ساعتی در ایران مونده که روز 8 مارس شروع بشه و 8 مارس همونطور که همه آگاه هستند روز بین المللی زن هست و زنان ایرانی به احتمال زیاد با تکیه بر آنچه که دختران خیابان انقلاب انجام دادند به احتمال زیاد برنامه هایی دارند و در صدد اجرای اون برآمدند و اینکه انتشار پیدا کرده امروز این حکم حتما برای ترساندن گروه‌هایی از زنان هست که می‌خواهند به هر حال حضور مسالمت‌آمیز و مدنی در جشن‌ها و مراسم مربوط به 8 مارس داشته باشند. اما از طرفی اگر بخواهیم به موضوع نگاه کنیم از زاویه حقوقی، باید بگیم که خب ما اصلا نمیدونیم که اتهامی که تفهیم شده و وارد کیفرخواست شده نسبت به این دختر چه بوده. اگر بیهجابی بوده که بیهجابی رو قانون مجازات اسلامی تکلیفش رو معلوم کرده و حد اکثر 2 ماه حبس و این حبسی است که قابل تبدیل است به جزای نقدی، بنابراین به اتهام بی‌حجابی این دختر حتما نمیتونه که محکوم شده باشه.
بله خانم کار، آقای دولت آبادی گفته است که ایشون به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب در مرئی و منظر عام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده.
بله خب این مسئله بود که قبلا هم خانم نسرین ستوده در مورد یکی از موکلینش مطرح کرده بود که به استناد قانون مربوط مثلا دائر کردن خانه های فساد و امثال اون یکی از این دختران رو دارن محاکمه میکنن. اون چه مسلمه اقدام این زنان هیچ گونه شباهتی نداره به اون چه که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به عنوان تشویق فساد مطرح کرده. مصادیق جرم باید تعریف شده باشه در قانون. ما ابدا چنین مصداق مجرمانه ای نداریم و فقط صرف برداشتن روسری تشویق مردم به فساد تلقی نمیشه و فقط ناشی از این است که حاکمیت غافلگیر شده و مخصوصا دستگاه های امنیتی به شدت ترسیدند و میخواهند که بعد از 40 سال که سرکوب کردند این مبارزات رو، در حال حاضر هم با سرکوب به نقطه نظرشون برسند و دوباره سکوت رو حکم فرما بکنند بر بحث حجاب اجباری. ولی به نظر نمیرسه که موفق بشن، اما حتما و حتما شدت عمل نشان خواهند داد و کاملا غیر قانونی این گونه زنان و دختران رو محکوم خواهند کرد. حالا تازه دادستان همونطور که میدونید اعتراض کرده به اینکه یک بخشی از این حکم رو دادگاه تعلیقی اعلام کرده. حالا این یا نشانه زد و بند بین دادستان و دادگاه که معمولا در جمهوری اسلامی در این جرائم وجود داره، یا ناشی از این است که دادگاه زیر فشار بوده و مجبور بوده 2 سال حبس رو تعیین بکنه، ولی به اختیار خودش آمده و بخش بزرگی از اون رو تعلیقی اعلام کرده که باز دادستان رو خوش نیامده و اعتراض کرده. در همه حال این سختگیری ها به نقطه این رسیده که به نظر نمیرسه دیگه جوابگوی زنها و نسلهای جدیدی از زنان باشه که دوست ندارن به صورت تحمیلی پوشش خودشون رو سر و سامان بدن و حتما موضوعی است که ادامه پیدا خواهد کرد.
توضیحات مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، رو میشنیدید درباره محکوم شدن یکی از دختران خیابان انقلاب به 2 سال حبس تعزیری. و اما سازمان ملل متحد شماری از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و عربستان رو در میان کشورهای طبقه بندی کرده که کمترین فرصت شغلی رو به زنان ارائه کرده و به همین دلیل هم آمار بیکاری زنان در اونها بسیار بالاست. نوشین سید حسینی و جزئیات این گزارش از وبسایت رادیو فردا.
سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی زن 17 اسفند ماه گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان در کشورهای خاورمیانه 2 برابر بیشتر از آمار بیکاری در میان مردان است. به گفته این سازمان بیشتر زنان در خاورمیانه با کمترین دستمزد و از نظر حرفه‌ای در دونپایه‌ترین مشاغل به کار گرفته می‌شوند. امانوئلا پوتسان یکی از کارشناسان سازمان ملل گفته است در خاورمیانه هنوز انگیزه چندانی برای اینکه زنان برای مشاغل مختلف استخدام شوند دیده نمی شود. به گفته خانم پوتسان کارهایی که به زنان پیشنهاد می شود جذابیت چندانی ندارند، چرا که پرداختی ناشی از آنها کم است. به طور کلی آمار نشان می دهد که در سطح جهان نیمی از زنان کار می کنند. در خاورمیانه این رقم به 19% و در جنوب آسیا به 28% کاهش می‌یابد. رتبه‌بندی تازه‌ای از 144 کشور جهان که سازمان ملل تهیه کرده نشان می‌دهد کشورهایی که کمترین فرصت کاری و شراکت اقتصادی را در اختیار زنان قرار می‌دهند عبارتند از سوریه، پاکستان، عربستان سعودی، یمن و ایران. در این چند کشور تفاوت پرداختی ها بین زنان و مردانی که در شغل مشترکی به کار گرفته می شوند دست کم 65% است. به این معنی که حقوق و مزایای زنان برای همون کاری که مردان انجام می دهند حداقل 65% کمتر است. سازمان ملل می گوید به طور کلی در سطح جهانی وضعیت پرداختی به زنان پایین تر از مردان است، اما در هیچ کجا این تفاوت به این اندازه که در خاورمیانه مشهود است دیده نمی شود. یافته های سازمان ملل در این حال نشان می دهد که وضعیت کاری و حقوق و مزایای زنان در کشورهای توسعه یافته به مراتب بهتر از کشورهای در حال توسعه است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه اعتصاب و تجمع کارگران در شرکت نیشکر هفت‌تپه در روز پنجشنبه خبر داد. اعتصاب کارگران این مجتمع در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه‌شون از جمله 5 ماه دستمزد از روز یکشنبه گذشته آغاز شده. و در همین حال برخی گزارش‌ها حاکی از اعتراض‌های صنفی کارگران در گچساران و سلماس هم هست. گزارشی در این زمینه از بهروز کارونی.
پرداخت و به‌روزرسانی حقوق موقعه بر اساس جدول زمانبندی شده، قراردادی شدن تمامی کارگران روزمزد، پرداخت 8 ماه بن موقعه به کارگران روزمزد و افزایش حق مسکن، غذا، بدی آب و هوا و همسر از جمله درخواست‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است که از روز یکشنبه در اعتصاب به سر می‌برند. پرداخت ایدی و پاداش آخر سال همراه با حق بیمه های پرداخت نشده تمامی کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه و اعمال 35 روز مرخصی استحقاقی با توجه به سخت و زیان آور بودن کارگاه نیز از دیگر خواسته های این کارگران است. در این میان اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه در جمع کارگران سخنرانی کرد که فیلم آن در شبکه‌های مجازی انتشار یافت.
در عید حقوقمونو میخواییم باید یه پاداش نمیگیم هم کل مطالبات رو همین الان یه جا بده آقا انقدر هم نمیدونم ظالم نیستیم ولی برادر بیا بشین گفتگو کنیم آقا در یک بروسه مثلا 20 روزه یه ماه آقا ولی معتبر بیا مسئله رو حل کنیم.
در این ارتباط وبسایت تاپناک متعلق به محسن رضایی در گزارشی در مورد وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه نوشت تا کنون وعده‌های زیادی از سوی مسئولان مختلف برای گشایش کار کارگران این شرکت داده شده اما هیچ یک از این وعده‌ها تحقق نیافته است. بر اساس این گزارش این موضوع باعث عصبانیت کارگران شده و در چند روز گذشته اعتراض‌های کارگری در این شرکت شدت گرفت و حتی درگیری‌های کوچکی نیز در محوطه ایجاد شد. تاپناک بدون اشاره به این درگیری‌ها اشاره کرد که تنبیهاتی برای کارگران شرکت کننده در تجمع‌ها در شرکت نیشکر هفت تپه صادر شده است، به طوری که به گفته این وبسایت نیروی انتظامی و برخی از مراجع قضایی با احضار کارگران خواستار ارائه توضیح و حتی بازجویی و بازداشت برخی شدند. در این میان کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که 14 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه احضار شدند. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه با اشاره به این وضعیت در سخنرانی روز پنجشنبه خود به اتهام‌هایی که متوجه کارگران در مورد کارشکنی در روند تولید شده است گفت:
اتهام به من زدن، میگن آقا این چفتیه بسته ها میریزن، اصلا کارگر شرکت نیستم، میریزن شیشه میشکنن، میریزن فلان میکنن. آقا ما همه با همین. من یه خواهش دارم، اگر یک ذره برای من، برای خودتون احترام قائلید، خواهش میکنم یکم صبورانه آقا این انگو به من ندن که اینا میخوان خرابکاری کنن. ما میگیم هفت تپه مال خودمونه، هفت تپه مال اینا نیست که ما بدنیم آسیب برسونیم. اعتراض ما به این آقایونه که 2 سال اومدن اینجا، بعد 2 سال هنوزم نمیدونن چیکار میخوان بکنن. هرچی هم ما میگیم ما رو متهم میکنن.
پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران در ایران در سالیان اخیر به یکی از مشکلات اصلی کارگران تبدیل شده است، مشکلی که اعتراض‌های صنفی آنان را به دنبال داشته است. در این ارتباط میتوان به اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز اشاره کرد. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار دریافت حقوق این 2 ماه و نیز روشن شدن چگونگی پرداخت حقوق اسفند، ایدی و پاداش آخر سال هستند. در این میان کانال‌های تلگرامی تشکل‌های کارگری خبر دادند که 80 کارگر مجتمع پتروشیمی گچساران روز پنجشنبه به اعتصاب خود ادامه دادند. تا کنون 10 روز از اعتصاب کارگران این مجتمع می‌گذرد و به نوشته وبسایت آفتاب جنوب آنها خواستار دریافت 4 ماه دستمزد خود هستند. پیش از این نیز کارگران راه آهن در اصفهان و سلماس، کاشی و سرامیک حافظ و شرکت بین‌المللی خلیج فارس در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود دست به اعتصاب زده بودند. علی رضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس اعتقاد دارد که پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران به بحرانی تبدیل شده است که روز به روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود.
ما می‌بینیم که به دنبال خصوصی سازی‌ها کل خصوصی سازیات در جهان یه معنی داره، در ایران یه ویژگی خاصی هم داره که این خصوصی سازی میشه کسانی که این اموال دولتی رو عمومی رو میخرن بعضی موارد اصلا مسئله شون راه اندازی کارخونه و اینا نیست، بلکه سود اندازی از طریق از کار انداختن کارخانه و فروش زمین یا اموال کارخانه یا استفاده از تسهیلات بانکی تو این رابطه است. یا نکته دیگه بعد از خصوصی سازی ها مثلا مجتمع نیشکر هفت تپه که سودش سرشار داره برای خریدارانش حقوق کارگرانو نمیده. چرا؟ برای اینکه این بر اساس این نرخ سود بالایی که تو ایران است هر چقدر این مبلغ حقوق کارگران در بانک براشون بمونه و در گردش سرمایه، چون اینا چند جای دیگه هم سرمایه گذاری دارن، براشون سودهای هنگفت داره.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه با اشاره به اینکه کارفرمایان متخلفی که حقوق کارگران را نمی‌پردازند باید در دادگاه محاکمه شوند، خواستار پرداخت دستمزد و مطالبات موقعه کارگران شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران روز 12 اسفند ماه در مقابل مدرسه‌ای که تدریس می‌کرد با خشونت بازداشت شد. به گفته همسر این معلم بازداشتی، همگان که ماموران او را برای بازرسی می‌برند، بار دیگر مورد ضرب و شتم ماموران قرار می‌گیرد. همسر او در گفتگو با رادیو فردا میگوید از وضعیت محمد حبیبی خبری نداره و نگران سلامت اوست. وحید پوراستاد درباره شرایط بازداشت و آخرین وضعیت محمد حبیبی با همسر او خدیجه پاکزمیر در شهریار تهران گفتگویی داشته و در ابتدا از او درباره زمان دقیق بازداشت همسرش پرسیده است.
ایشون روز شنبه 12 اسفند و جلو در مدرسه بازداشت شد.
خانم پاکزمی، شیوه بازداشت ایشون به چه صورت بوده؟
لوش ساعت 12 تا 12:30 در حالی که مدرسه تعطیل شده بود و دانش آموزا در حال خارج شدن از مدرسه بودن، یه دلباس شخصی با نشون دادن چند ثانیه‌ای برگه به آقای حبیبی گفتن که شما بازداشت هستید و بر اساس همین برگه و بدون ارائه کارت شناسایی گفتن که ما مجوز ورود به منزل رو به منظور تفتیش خونه داریم. آقای حبیبی هم گفتن که من همسرم در مدرسه هستند و ساعت 2 تعطیل میشن، منتظر ایشون بمونیم تا بیان. اونا با زدن اسپری فلفل به چشم آقای حبیبی اون رو وادار به سوار شدن به ماشین میکنند. تو راه هم که با مقاومت آقای حبیبی روبرو میشن بهشون کلت میکشن و بهشون دستبند میزنن.
خانم پاکزمیر، بعد از بازداشت آقای حبیبی همسر شما ایشون رو به منزل آوردن برای بازرسی منزل، اونجا دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
توی ساختمون و در درب ورودی منزل چنان اون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن که همسایه‌ها به پلیس اطلاع میدن، بعد از بازور وارد منزل میشن، کل خونه رو تفتیش میکنن. من زمانی رسیدم که اونا تو منزل بودن و آقای حبیبی رو هم با دستبند و یک چشم به شدت مجروح و برهم کرده دیدم. خود ایشون همه ماجرا رو گفتن و اونا گفتن که خودش مقصر بوده.
خانم پاکزمیر، مامورانی که آقای حبیبی رو بازداشت کردن از کدوم نهاد بودن؟ آیا حکم بازرسی از منزل رو هم داشتن؟
لباس شخصی بودن که برگه داشتن که بالاش نوشته شده بود قرارگاه سارالله و وقتی من ازشون حکم خواستم گفتن که همین برگه است.
آیا مشخص هست که علت بازداشت آقای حبیبی چی بوده؟
هنوز نگفتند. این بازداشت از دو جنبه برای ما و معلم‌ها های اهمیته. اولین جنبهش این که آقای حبیبی فعالیتشون کاملا صنفی، قانونی و مسالمت‌آمیز بوده. بخاطر ما اصلا دلیل این بازداشت رو متوجه نمیشیم و جنبه دوم هم خشونت به کار رفته توسط ضابطین تو این بازداشته که اصلا به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.
خانم پاکزمیر، همسر شما آقای حبیبی در کدوم مدرسه و در چه زمینی دارن تدریس میکنن؟ فعالیتاشون در کانون صنفی معلمان در چه حوزه‌ای بوده؟
ایشون در هنرستان اندیشه شهریار از توابع تهران تدریس میکنن توی رشته جوشکاری. حوزه فعالیتاشون هم توی کانون صنفی در حوزه آموزش و پژوهش هست به صورت نوشتن یادداشت‌ها و مقالات آموزشی و صنفی.
چند سال هست که آقای حبیبی معلم هستن؟
ایشون 18 سال سابقه خدمت رسمی در آموزش پرورش به صورت معلم رو دارن.
آیا در طول فعالیت‌های آقای حبیبی نهادهای امنیتی یا قضایی ایشون رو تهدید یا احضار کرده بودن؟
بله، چندین بار تهدید و احضار شده بودن.
خانم پاکزمیر، آیا میتونید مشخص بکنید بگید که دلیل این احضارهای آقای حبیبی از سوی این نهادهای امنیتی چی بوده؟
این احضارها دقیقاً قبل از برگزاری تجمعات صنفی بوده که معمولاً قبل از برگزاری این تجمعات آقای حبیبی رو به همراه حالا دیگر فعالان صنفی می‌خواستن و از اونا می‌خواستن که این تجمعات رو در حقیقت لغو کنند.
آیا از روزی که همسر شما بازداشت شده تماسی داشتن یا مطلع هستید کجا نگهداری میشند؟
یه تماس دو دقیقه‌ای داشتند. نه، ما اصلا تا این لحظه نمیدونیم ایشون کجا نگهداری میشه، خودش هم نمیدونست.
در طول مدتی که آقای حبیبی بازداشت شدن آیا شما یا خانواده به نهادهای قضایی مراجعه کردید برای اینکه پیگیر باشید کار ایشون رو و ببینید اونها چی میگند؟
بله، به شعبه 2 بازپرسی دادسرای مقدس اوین مراجعه کردیم، اما تا حالا هیچ اطلاعی به ما ندادند.
و آیا آقای حبیبی به وکیل هم دسترسی دارند؟
تو این مرحله ما اصلا با بازپرس دیداری نداشتیم، ولی در صورتی که به ما اجازه بدن آماده معرفی وکیل هست.
خواسته شما از نهادهای امنیتی یا قضایی که آقای حبیبی رو بازداشت کردن چی هست؟
با توجه به سطح خشونتی که در هنگام بازداشت اعمال شده بود، ما الان به شدت نگران جان آقای حبیبی هستیم و این نگرانیمون هم وقتی زیادتر میشه که ما در حال حاضر اصلا هیچ اطلاعی از وضعیت ایشون نداریم و متاسفانه اخباری هم که طی روزهای گذشته در مورد برخی از زندانیان شنیده میشه این نگرانی ما رو چند برابر کرده. همچنین ما نگران پرونده سازی برای ایشون هستیم.
توضیحات خدیجه پاکزمیر، همسر محمد حبیبی، از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران رو میشنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
روز چهارشنبه فرزندان کاووس سید امامی از جلوگیری ماموران فرودگاه از خروج مادرشان از کشور خبر دادند. رامین و مهران سید امامی توانستند تهران را به مقصد کانادا ترک کنند، ولی همسر کاووس سید امامی به دلایلی که اعلام نشده نتوانست از ایران خارج بشه. خانم سید امامی بعد از مرگ همسرش در زندان به مدت 3 ساعت بازجویی شده بود. کاووس سید امامی فعال محیط زیست 2 هفته بعد از بازداشت در زندان درگذشت. مقامات زندان مرگ او را خودکشی اعلام کردند، ولی خانواده و فعالان محیط زیست این ادعای مقامات جمهوری اسلامی را نپذیرفتند. گزارش بشنوید در این زمینه از جمشید زند.
ماموران فرودگاه به رامین و مهران، دو پسر کاووس سید امامی، اجازه دادند از ایران خارج شوند، اما به دلایلی که هنوز اعلام نشده از خروج مادرشان از کشور جلوگیری کردند. در نخستین واکنش به این اقدام ماموران فرودگاه، کریستیا فریلند، وزیر خارجه کانادا، در حساب توییتری خود از اینکه ماموران مانع خروج همسر کاووس سید امامی از ایران شدند انتقاد کرده است. خانم فریلند نوشته است: مایه انزجار است که به همسر کاووس سید امامی اجازه خروج از ایران داده نشده است. ما خواستار آن هستیم که او به عنوان یک کانادایی از آزادی بازگشت به خانه خود برخوردار باشد. پایان نقل قول. خبرنگار نیویورک تایمز نیز در حساب توییتری خود نوشته است: مهران سید امامی در تماسی تلفنی به وی گفته است ماموران مانع خروج مادرشان از ایران شدند. مهران سید امامی در این تماس تلفنی گفته آنها یک بار باعث شدند خانواده ما تکه تکه شود، حالا دوباره دارند همان کار را می کنند. پایان نقل قول. رامین سید امامی نیز در نامه‌ای که پس از سوار شدن به هواپیما فرستاده نوشته است: از زمان مرگ پدرم خانواده ما به شدت تحت فشار، ترور و ارعاب دائم بوده است. کاووس سید امامی و چند تن دیگر از فعالان محیط زیست در اوایل بهمن ماه دستگیر شدند، اما در روز 21 بهمن اعلام شد که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، 2 هفته پس از بازداشت در زندان درگذشته است. مقام‌های قضایی ایران ادعا می‌کنند آقای سید امامی در زندان خودکشی کرده است. این در حالی است که عفو بین‌الملل جلوگیری از انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ مشکوک کاووس سید امامی را نشانه تلاش آمدانه و برنامه ریزی شده برای پنهان کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل دانسته است. دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه کاووس سید امامی و فعالان محیط زیستی بازداشت شده را به جاسوسی متهم کردند. رامین سید امامی نیز چند هفته پیش نوشته بود که ماموران پس از مرگ پدرش مادرش را نیز احضار کرده بودند. او در یادداشتی در وبلاگ شخصیش گفته بود دادسرای ناحیه 27 روز جمعه 20 بهمن ماه مادرش را احضار کرده و پس از 3 ساعت بازجویی و تهدید از او تعهد کتبی گرفته بودند که در این مورد با رسانه ها گفتگو نکند. پیکر کاووس سید امامی ظهر سه‌شنبه 24 بهمن در گورستان امامه واقع در 40 کیلومتری تهران به خاک سپرده شد.
ممانعت از خروج همسر کاووس سید امامی از ایران، گزارشی بود از جمشید زند. دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-0212-2112. در اینجا به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. برای یکایک شما دوستان اوقاتی خوش آرزومندیم. با سپاس از همراهی شما، تندرست و پیروز باشید.